بسم الله الرحمن الرحيم. تقریبا معلوم شد که البته طبق آیات و روایات ساختمان آینده وجود انسان و محل زندگی انسان تمام مصالحش اعمال انسانه و عقاید و اخلاق انسان. آینده به طور مستقل نه مصالحی داره و نه ابزاری که ساختمان آینده با اون مصالح و ابزار ساخته بشه. تمام قیامت چه وجود خود انسان که حتما در بسیاری از روایات دیدید خیلی ها به صورت حیوانات محشور میشن، خیلی ها با اندام غیر متناسب محشور میشن، خیلی ها با زبان برآمده از دهان محشور میشن، با گوشهای خیلی پهن محشور میشن. اینا رو در روایات ملاحظه کردید و در آیات قرآن هم کلی ترش رو ما میبینیم. یوم تبیض وجوهن و تسود وجوهن، این بیاضی که پروردگار میفرماید تو دنیا که اغلب نداشتن این چهره نورانی و چهره بسیار زیبا رو یا چهره بسیار زشت و بلال، اگر محشور بشه تبیض و وجوهیه. خیلی زیبا چهره ها قیامت محشور میشن، تسود و وجوهی هن. یا در سوره مبارکه غاشیه میبینیم وجوه یومئذ ناعمه، در آیه دیگه داره وجوه یومئذ خاشعه، یه چهره های تر و تازه و مثل گل شکفته شده اول صبحگاه. قیافه هایی هم میبینی که خورد و شکسته و درهم. اینا همه همون اعمال گذشته انسانه و اخلاق و حالات گذشته انسانه. وجود مبارک مرحوم شیخ بهایی در این کتاب پرارزش اربعینشون، من قدیمیشو دارم، اگر جدید چاپ شده باشه فکر کنم بخرید، کتاب خیلی پرمنفعتیه. در این کتاب مسئله تجسم عمل رو در قیامت که تجسم در قیافه خود انسان یا تجسم به صورت بهشت و جهنم پیدا میکنه مطرح میکنه و با تکیه بر بعضی از آیات میفرماید کل اون چه که در بهشت همون اعمال دنیایی انسانه، کلش، و اون حالات و عقاید و اخلاق و کل عذابی که در دوزخه، همان اعمال زشت دنیایی اوست. وقتی که بحث میکنه به اینجا میرسه، میگه آیه 54 سوره عنکبوت که میفرماید یستعجلونک بالعذاب، این بدکاران متکبر، این آدمای ناباب، این فاسقان و فاجران در آمدن عذاب من شتاب دارن، هی میان میگن اگه راست میگین متا هاذا الوعد ان کنتم صادقین، و به پیغمبرم میگن که خب اگه خبری هست از عذاب بگو، همین الان خدا عذابشو بفرسته. خیلی آیه فوق العاده‌ایه که شیخ میفرماید اینا تعجیل در آمدن عذاب دارن. خدا جواب میده و این جهنم لمحیطتون بالکافرین، با جمله اسمیه این جهنم و با محیط که اسم فاعله. خب بخش عمده ای از محققین که یکشون هم خود شیخ بهایی می فرماید این دوزخی که در آیات مربوط به قیامت مطرحه، همین الان اونا رو احاطه کرده، یعنی همون اعمال و اخلاق و رفتارشون آتش و جهنم، و اینا نمی فهمن که جهنم الان محیط بر اونهاست. اینا هی پا به زمین میکوبن میگن اگه خبریه بگو الان عذاب بیاد. اصلا عذاب شما رو فرا گرفته، شما چه توقعی دارین که عذاب بیاد؟ میگه لمحیطتون به معنای حقیقی خودشه که زمان حاله، زیرا اعمال و اخلاق و اعتقادات زشتشون در همین نشئه دنیایی اونها رو احاطه کرده، ولی خب نمیفهمن. الان هم چون پرده دنیا روشون افتاده، نه شعله ای رو میبینن نه سوزشی رو حس میکنن تا این پرده کنار بره و اون نشئه آخرتی دوزخ ظهور پیدا بکنه. بلا، سوره بدره آیه 81، من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعته، کسی که مرتکب گناه میشه، کسب به دست آورنده گناه، ارتکاب گناه، کسب گناه، و احاطت بهی خطیعته، اصلا دیگه شده گناهکار حرفه‌ای، هم درون خرابه و خرابی احاطه بر او داره و هم بیرون خرابه، چشم، گوش، دست، شکم، زبان، شهوت، قدم، تمامش گناه محض، شده محاط، گناه شده محیط. اولئک اصحاب النار، الان اینا هم نشینه با آتشن و این هم نشینیشون هم چون دیگه توبه هم نمی کنن احاطت به این خطیعت رو شده هم فیها خالدونن، اهل ایمان و عمل صالح هم همین الان در بهشتن و الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. اینم آیه 83 بعد از آیه 82. منظور وجود مبارک شیخ بهایی می‌فرماید هیچ دلیلی نداره که اسم فاعل محیط رو به معنای استقبال بگیریم، به همون معنای حقیقی خودش که حاله بگذارید باشه. و همین حقیقت رو سوره مبارکه نساء آیه 10 خیلی روشن‌تر بیان میکنه: الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارن. که یأکلون در اینجا هم باز به نظر محققین که نظر درستیه به معنای حاله، اونایی که ظالمانه مال یتیم رو میخورن همون وقتی که دارن میخورن در شکمهاشون دارن آتیش میریزن. الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا. وقت شیخ یه حقیقت دیگه ای رو میگه که فکر میکنم من اون هفته قبل از این که فرمایشات شیخ رو ببینم به این حقیقت اشاره کردم که از آیات شریفه قرآن واقعا به طور سریع استفاده میشه که روز قیامت اون چرا که مردم به عنوان پاداش میگیرن بهش یا به عنوان کیفر دوزخ ماهیتاً این اعمال دنیای خودشون میبینن، یعنی دوتا ماهیت نیست، عمل چیزی و جریمه چیز دیگه. نه اینجور نیستش، بلکه اعمال خود رو کاملا به شکل پاداش و کیفر میبینن که ماهیتاً با اعمال دنیاشون یکیه. اگه میگن هاذا الذی رزقنا من قبل، درسته. یاسین آیه 56 که در این آیه اصل تصریح شده جزا که پاداش و کیفر باشه در قیامت خود اعماله: فالیوم لا تظلم نفس شیئا. نکره در سیاق نفی به احدی ظلم نمیشه، به احد، نه از جانب پروردگار مهربان و نه از جانب مدبرات امرش که فرشتگان هستن. ولا تجزون، جزا داده نمی شوند الا ما کنتم تعملون، جزا داده نمی شوید مگر همون اعمالی که همواره انجام دادی. ببینید این آیه خیلی صریحه، خیلی روشنه که بهش و دوزخ همون اعمال دنیایی انسان ها هستند و اخلاق و عقایدشون. ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، غیر از اینم نیستش. در حدیثی از پیغمبر عظیم الشأن اسلام نقل شده که من مصدر حدیث رو یادداشت نکردم، الذی یشرب فی آنیت ذهب و الفضه، که تو فقه هم ملاحظه فرمودی خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره حرامه، مخالفت با حرام یعنی مخالفت با خدا، مخالفت با خدا یعنی عملی که در قیامت به صورت آتش سراغ آدم میاد. الذی یشرب فی آنیت ذهب و الفضه، انما حرف حصر، یجر فی جوفه نار جهنم، اونی که در ظرف طلا و نقره میخوره، که الان رئیس جمهورای دنیا و خیلی از وکلای بیرون از ایران در کشورها اصلا تا ظرف طلا و نقره نباشه، از بس که متکبرن چیزی نمیخورن. الذی یشرب فی آنیت ذهب و الفضه انما یجر فی جوفه نار جهنم. آیاتی که شیخ استشهاد کردن با این روایات با بحثای یک هفته پیش، فکر کنم یه جای ایراد و انقلت نذاره که کل ساختمان آینده بشر چه وجودش و چه پاداش و کیفرش همین اعمال و اخلاق دنیاییشه. این روایت هم در نهج الفصاحه است، از ظلم و ظلمات یوم القیامه، اون تاریکی های قیامت که یه بخشش خیلی شکننده در سوره مبارکه واقعه آمده، فی سموم و حمیم و ظل من یحموم، اون تاریکی و اون ابری که از دود خیلی هم بدبوه جهنم رو فرا گرفته، همون ظلم مردم در روزگاری بوده که در دنیا بودن. روایت از رسول خدا، الجنت و قیانون، قیعه با اینه، قیان یعنی بیابان پهناور، الجنت و قیانون و این غراسه ها، سبحان الله و به همده، یکی از موارد کشتش سبحان الله و به همده است. یعنی هر کسی که به دنیا میاد یه دشت پهناوری از بهش برای اوست. حالا این دشت پهناور رو تو دنیا باید بکاره، آخرت نهالی گیر نمیاد و دانهی گیر نمیاد. ولی هر بچهی که به دنیا میاد یه دشتی داره. من این رو از جملات نزدیک به آخر دعای کمیل استفاده کردم. فبالیقین اقطع لولا ما حکمت بهی من تعذیب جاهدیک و قضیت بهی من اخلاد معاندیک لجعلت النار کلها بردن و سلاما و ما کانت لأحد فیها مقرم ولا مقاما. و بچه که به دنیا میاد فعلا که کفری نداره، فسقی نداره، فجوری نداره، این شایسته اینه که برای بهش تربیت بشه. بالاخره یه دشت پهناوری خداوند براش گذاشته از باب رحمت و دانه و کشت رو هم به خودش واگذار کرده. نماز روزه است، امر به معروف، کار خیره، دنبال تحصیل رفتن، تبلیغ کردن، نمیدونم شرکت در کلاس درس و خوب حرف زدن، اینا قرص بهشته که خدا آدم باید انجام بده. با توجه به کل مطالبی که در این چند روز در رابطه با معنای عمل و تجسمش گفته شد، نتیجه میگیریم که اهل ایمان، ایمانی که دارنده عمل صالح هم، اعمال خودشونو در بهشت به صورت اون واقعی خودش و اصلی خودش که نعمتهای ابدیه میبینن، و اهل جهنم هم اعمال واقعی خودشونو به صورت عذاب میبینن. یه تأیید دیگه هم برای مطالب گذشته از قرآن مجید بشنوید، سوره انفطار آیه 13 و 14. جالب اینه که هر دو آیه جمله اسمیه است. ان الابرار لفی نعیم، نه در آینده، چون آینده ازش استفاده نمیشه. و ان الفجار لفی جهیم. جالب اینه که نعیم در این آیه بدون الف و لام، بهشت ناشناخته، یعنی الان برای خود ما که ناشناخته است. جهیم بدون الف و لام دوزخ ناشناخته، که همین الان مردم ادهیشون لفی نعیم هم، ادهیشون هم لفی جهیم هم. یه روایتی هم فکر کنم اصول کافی در باب علم نقل میکنه که پیغمبر میفرماید، اگه من عبارتشو درست بخونم، مجلس و ذکر، ذکر در اینجا به معنی جلسه علمه، میشینن میخونن، مباحثه میکنن، گوش به معلم میدن. مجلس العلم روزتون من ریاض الجنه، نمیگه در آینده، میگه اون مجلس روزتون من ریاض الجنه. بله، این رو من یادم یکی برام نقل کرد از مرحوم آیت الله العظماش منطقی آمولی، که از چهره های برجسته واقعا شیعه بود و زیباترین حاشیه‌ای که 100% شرعی و برابر با قرآن و روایات به منظومه حکمت حاجی سبزواری زده شده حاشیه ایشونه که قبلا دو جلد بود، الان در یه جلد چاپ کردن، خیلی هم خوب چاپ کردن، خیلی حاشیه مفیدیه، من از اون حاشیه خیلی خوب استفاده کردم. ایشون میفرمودن، من دیده بودم ایشونو، ایشون خودش برای من نقل نکرد، من به یه واسطه نقل میکنم، میفرمودن، فرمودن یعنی من یه بار بالای سر امیر المؤمنین علیه السلام یا بالا سر حضرت سید الشهدا، من تردید دارم کدوم یکی از این دوتا حرم، داشتم نماز میخوندم که نماز مستحبی ظاهرن، احتمالاً حالا یه وقت مناسبی بوده، داشتم نماز میخوندم و در حال تشهد دیدم که یه باغ بسیار عظیم فوق العاده ای رو دارم میبینم، خیلی فوق العاده، که سلام تشهدمو که دادم ظاهرا یه کسی کنارم بود غیر دیگران بود، بهش گفتم، یعنی به نظرم اومد که از این بپرسم، سوال کردم این باغ مالی کی بود، گفتن که این باغ مال شماست، گفتم کی به من میدن، گفت بهت میدن اما همشو بهت نمیدن، گفتم چرا، گفتن برای این که تو نماز امروز در گنوت یه دست تو بلند کردین، غیر گنوت نماز شبه یه دست تو بلند، چون یه دستت در عبادت گنوت نبود یه بخش از این باغ محروم کرد تو رو، محروم کردنت، یعنی یه تأییداتی هم در این زمینه به این شکل ما داریم. یه مطلبی هم از علامه طباطبایی در مسجد سهله نقل میکنم که در کتاب مهر تابان هست با مطالب دیگه. خب این نعیم بدون الف و لام، بهشت ناشناخته، جهیم ناشناخته، که هم اکنون مردم یه عدهشون در نعیمن یه عدهشون در جهیمن، چیه این بهشت؟ چیه این جهنم؟ یعنی ماهیتش چیه و کجاست؟ ما هیچ پاسخی به این پرسش بهتر از این نداریم که این بهشت و دوزخ هر کجا که مردم هستن فعلا، قمن، تهرونن، شیرازن، لندنن، مسکوان و هر کجا که میرن و هر کجا که میان و هر وقت نیکی میکنن و هر وقت بدی میکنن، بهشت و جهنمشون با خودشونه، یعنی دارن حمل میکنن، همونجاست و همین اعمال نیک و بد بهشت و دوزخشونه. یه مطلب دقیقی هم باز در اینجا براتون عرض بکنم و اون اینه که این نیکی ها و زشتی های ما نسبت به آخرت که این حقیقت و این تحقق در دنیا مثل خواب و رؤیا میمونه، رؤیای صادقانه که یه کسی یه خواب درستی رو میبینه، بیدار که میشه تحقق واقعیشو در بیرون میبینه، دنیای ما و زندگی دنیای ما هم یه شکل یک رؤیاست که وقتی که در خارج تعبیر میشه، میشه بهشت یا میشه به صورت نکبت‌های دوزخی. این بهشتی که نکره اومده و این دوزخی که نکره اومده و الان نمیدونیم چیه، در آخرت شکلش تغییر میکنه میشه جنات، یا تغییر میکنه میشه دوزخ. بهترین نمونه در این دنیا برای اثبات تجسم اعمال همین تعویل و تحقق واقعی رؤیاهای صادقانه است که برگشت اعمال دنیایی ما به مواد آخرتی، چه بهشت چه دوزخ، مثل تحقق رؤیای صادقانه بعد خوابه. از قرآن هم ما نمونه داریم. یا عبته، آیه 4 سوره یوسف، اینی رأیتو احدا عشر کوکبن و شمس و القمر رأیتو هم لی ساجدین. آیه صراحت کامل داره که 11 ستاره و خورشید و ماه صورت رؤیایی یعقوب و راحیل و 11 برادر یوسف هستند. این که دیگه شکی درش نیست. یک حقیقته، یعنی اون خورشید و ماه و 11 ستاره تو خواب یعقوب و راحیل و 11 برادره، که این یک حقیقت، یه جهت رؤیایی داره، رؤیای صادقانه، و یه جهت عینی داره که بعد خواب تحققش رو یوسف دید. این کرنشی که خورشید و ماه و 11 ستاره کردن در خواب، بعدن به صورت حقیقی کرنش یعقوب و راحیل و برادران شد. آیه 100 سوره مبارکه یوسف، خر رو لهو سجدن همه، یعقوب و راحیل و 11 برادر. قال یا عبت هازا تعویل و رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقن، که در عالم بیداری به صورت حقیقت واقعی جلوش داد. قد جعلها ربی حقن، یه حقیقت که یه شکل شکل رؤیاییه، یه شکل شکل حقیقیه که میگه رب من، اون مدبر من، مالک من، اون خوابی رو که من دیدم، حالا این خواب رو تحقق خارجی و عینی داد. در جانم زمان دخالتی در این کار نداره. اون خوابی که یوسف دید 7-8 سالش بود، اون حقیقتی که در بیداری دید مال 30 سال بعد بود. یعنی زمان تصرفی در این مسئله نداره. همراه انسانه. خب زمان ببره، دیگه نداره. نه، زمان تصرفی نداره. اصل زمانی هم در اینجا مطرح نیست. ان جهنم و محیطتون همیشه با آدم هست، یعنی با بدان، با ما که نه انشالله. قیامت هم ظهور عینی میکنه، اصل زمان دخالتی نداره. در تأیید همین حقیقت، یعنی رؤیا و عینیت در خارج از رؤیا، عنکبوت آیه 64، و ما هذه الحیات و دنیا الا لهو و لعب، زندگی سرگرمیه، دائمی هم نیست و یه بازیچه است، حیات واقعی واقعی نیست، یه حالت رؤیاییه. و ان الاخرت لهی الحیوان، اون حیات واقعی مربوط به آخرت، لوکانو یعلمون، اگه بیشینن و بفهمن. از امیر المؤمنین روایت شده در کتاب نور الابصار صفحه 214 ظاهرن، من آدرس رو دقیق بگم، روایت بسیار مهمیه. بله، صفحه 74 نور الابصار صفحه 74، الناس و نیامون که با مسترم عبرده حضرت، امروز مردم این خوابن، فاذاماتو انتبهو، بعد از اون که مردن حقایق رو اونجا میبینن، میبینن که زندگی دنیاشون زندگی شبیه رؤیا بوده که حالا این رؤیا داره تعبیر میشه. امام سجاد هم بنا به نقل ارشاد القلوب صفحه 108 خیلی روایت مهم میدارن، از دنیا سنات، سنات مفردش سنه، تو قرآن هم هست، لا تأخذ و سنتون ولا نوم، یعنی خواب سبک، ول آخرتو یقظتون، اما آخرت بیداری کامله، و نحنو بینهما ازقاسون احلام، ما بین دنیا و آخرت رؤیای پریشانیم، گرفتار خوابای مختلفیم، اما روز قیامت که میشه اون وقت حقایق رو اونجا خواهیم دید. یک قطعه دیگه بیشتر در رابطه با این آیه نمونده، اون رو هم انشاءالله فردا عرض میکنم و میریم سراغ آیات بعد.
چون در آخر آیه که برای جمعه این سرزان این برای I'm going to go to the hospital.